آوای تیوان.
سلام.
سلام. دوستان و آقای تیوان. سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجرای صدای ما رو می‌شنوم.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان گرامی سلام. گپ و گفت ما رو از تماشاخانه پالیز می‌شنوید. دیماه 95، نمایش پوک و امیر سرافرازیان، نویسنده و کارگردان اثر.
سلام میکنم خدمت همه شنوندگان تیوال، من در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. جناب سرافرازیان، در نمایش پوک مخاطب با یه نمایش و داستانی مواجه میشه که دنیای خیالی و حالا با توجه به اون المانایی که استفاده کرده بودین گویا پس از ابدیت که مواجه میشه و ذهنش اینطور درگیر میشه که یه خالقی یه دنیای جدیدی تصویر کرده، ساخته. خودتون در خصوص فرمای توضیح بدید.
درست متوجه شدین منتها اتفاقی که داره میفته؟ بله، ما پس از ابدیم، پس از ابدی که در یک جای خیالی و یک ذهن کاملا همونجور که قبل از اینکه رکورد بکنید مشوش اتفاق میفته، جایی که یک سری ساین ها وجود داره. خدای ما خدای معمولی نیست، قاعدتا پاش ما تابلو خورشید رو گذاشتیم، نماد ما میترا هستش و اینکه دنیایی که داریم میسازیم دنیایی که از منظر میترا دیده میشه. ولی بله، ما در جهان پس از ابد که دیگه حالا میترایی هم دیگه وجود نداره و نیروی شیطانی ما میخواد که حواسش به همه چی باشه و شرط میکنه که همه چیز با من، با یک جهان دو قطبی مواجه میشیم.
درسته. همینطور که خودتون اشاره کردین یک دنیای پس از ابدیت، میخوام بدونم به قول شما اشاره کردید، من قبل از اینکه گفتگونو شروع کنم به شما گفتم آقا چه خبره توی ذهنتون، میخوام ببینم که ایدئولوژی و جهانبینی شما چی بوده که باعث خلق این اثر شده.
به حضورتون که این اثر من سال 87 فقط اپیزود وسطش، یعنی اپیزود سارا بارمن و مترسک رو سالن گوشه نیاوران اجرا رفتیم. برای اجرای مجددش با دو تا اپیزود اول و انتهایی رو اضافه کردیم. در نهایت چیزی که اونجا اجرا رفتیم خیلی متفاوت بود. ما با یک شهری مواجه بودیم که گفته نمیشد کجاست، موقعیتش مشخص نمیشد. یک ناکجا آبادی بود که همه همدیگر رو خف میکردن، همه پول همدیگر رو میدزدیدن که بیان کافه. چیزی که ما پیمان ناجی دوست صمیمی من به من کمک کرد توی بازنویسی این اثر و کنار من بود و دوباره با هم متن رو ریختیم دور و دوباره از اول نوشتیمش، این بود که سارا رو اضافه کردیم به عنوان یک موزیسین. توی اجرای قبلی ما موزیسینمون آنکیدو دارش بود و دیالوگ نداشتش، روی صحنه بود، لایو ویولونسل میزد ولی پرسوناژ گفتاری نبودش، صرفا موسیقی شما داشتیم. ولی توی این اجرا ما تصمیم گرفتیم که روابط این آدم ها رو با هم دیگه مشخص بکنیم، مشخص بکنیم که مترسک، اجازه بدین راجب اینها تماشاچی ها بیان ببینن، من نظر ندم، برام انگیزه بیشتر ایجاد میکنه که تماشاچی ها بفهمن که مترسک کیه، سارا کیه، کلاخ کیه و پدر کیه.
همونطور که خودتون اشاره کردین گفتین که موزیسین رو اضافه کردین توی این اجراتون، خانم آوانسیان اجرا میکنن نقش دختر رو که در اصل ایشون موزیسین هستن. اتفاقا بر من جالب بود چون ایشون دیالوگ زیادی هم ندارن و از اول نمایش ما صدای ویولون رو میشنویم، یعنی از فن انگار ریتم نمایش شما موزیکال محسوب میشه به یه نوعی. اولا که سوالم اینه، حالا یه جورایی جواب دادیم ولی دوست دارم بیشتر بدونم که اقتضای متنتون بود که ایشون به عنوان یک موزیسین حضور داشته باشن بعد تبدیل شدن به دختر پدر؟ و سوال بعدی اینه که البته جسارتن، احساس نمی کنید که ریتم ویولونی که از ابتدای نمایش تا آخر نمایش توی این دقایق شنونده میشنوه مقداری ذهنش رو خسته می کنه؟ در این خصوص برمون مقدار توضیح بدید.
به حضورتون که نه، قصه اینجوری بود که ما سارا رو اضافه کردیم به عنوان کسی که ویولونسل میزنه. ویولونسل رو بارها و بارها توی متن و توی گفتمان داریمش که منبع زایشه، یعنی در همچنان که داره نوازش میکنه ما زایش و تولید رو داریم و به محض اینکه دقیقاً و به محض اینکه کات میشه و دیگه نمیزنه ما دیگه تولد و زایشی به وجود نمیاد. برای همین خیلی تاکید داشتیم روی این قضیه که از ابتدا تا انتها ما صدای ویولونسل رو داشته باشیم. این رو توی این متن آوردیم. ما خیلی گشتیم دنبال یک خانم چلو زنی که چلو نوازی که خیلی اوکی باشه و بتونه که کنار ما نقش سارا رو بازی کنه. خب از دوستان ما بودن خانم آوانسیان، تئاتر ببین تیرم خیلی اوکیه با همه تئاتری‌ها و ما ترجیح دادیم که با ایشون صحبت بکنیم و در کنار اون باشن، چون به شدت آرتیست درست حسابیه و خیلی هم تونست که خودشو توی بازیگری آداپت کنه و خیلی هم من ازش راضیم. الان
روش اجرای شما اگر اشتباه نکنم اگزوتیکه، چون ما یه سری نشانه هایی رو هم میبینیم. شما یه سری تابلو در صحنه نمایش گذاشتید که شخصیت ها رو به مخاطب معرفی میکنه و این رو دو زبانه معرفی کردید، پدر، فادر، گودمن، بدمن. در این خصوص برم مقدار توضیح بدید.
چیزی که وجود داره واقعیتش اینه که ما توی این کار به واسطه این که متن به شدت دچار یک سری پیچیدگی ها هستش و این رو از اول میدونستیم. خب شاید شنوندگان شما ندونم، من کار اصلیم، شغل اصلیم طراحی صحنه هستش و وقتی که داشتم این متن رو مینوشتم هنوز به صحنه فیکس شده توی ذهنم نرسیده بودم. با بچه ها که حرف زدیم به این نتیجه رسیدیم که متن به شدت متن سنگینیه، متنیه که ساین داره، متنیه که باید دکود بشه، متنیه که باید مواجهه ایجاد بکنه با مخاطب و همه اینا. برای همین من تلاشم این بود که به همراه گروه لباس که به شدت اون هم آرتیستای درستیان تصمیم گرفتیم که عوامل بصریمون رو ببریم به سمت پاپارت، یعنی بیایم بریم به سراغ دقیقاً پاپارت دهه 60 آمریکا که همه چیز به صورت فونت، همه چیز به صورت تایپوگرافیه، همه چیز از ساین های روی رنگ استفاده میشه و به نظرم خیلی جذاب اومد این ایده ای که بهش رسیده بودم، یک متن پیچیده به همراه یک سری ساینی که به شدت رو و سطحی هستش که اینو به قول شما دو زبانه میکنه. به نظرم این ایده ای بود که بهش رسیدم و دوستش هم دارم. الان
ما شخصیت پدر رو وقتی میبینیم، چون خصوصا تأکیدم میکنید با معرفیتون با توضیحات که الان دادید، شخصیت پدر رو که میبینیم پدره، ولی کسی که نقشش رو ایفا میکنه یه خانوم هستن. اما سوای از این که شخصیت پدر رو یک خانوم ایفای نقشش رو به عهده داره، ما در ظاهر و گیریم پدر هم نشانه های زنانگی رو میبینیم. اما از جهتی هم شما با توجه به انتخاب کاراکترتون یه نگاه فراجنسیتی داشتین. سوال من اینه که پدر در نمایش شما یک سمبوله یا نه پدر به معنای واقعیه؟ در این خصوص اگه برای ما توضیح بدیم ممنون میشم.
یه ذره سوال سختی پرسیدین به خاطر اینکه
شما آسون جواب بدین.
آره آسون جواب میدم، قطعا آسون جواب میدم، به خاطر اینکه فیدبک هایی که توی پاسخ من هستش همونجوری که اول صحبت هم گفتم، ما شخصیتی که برای خالق در آوردیم رفتیم سراغ میترا. خب میترا رو شاید هر کسی نشناسه، ساین میترا رو، ساین خورشید و خدای خورشید رو هر کسی نشناسه، برای همین مجبور بودیم که از المان‌های استفاده کنیم که ما رو به سمت نشانه بودن آفریدگاری که حالا در دوران کهن وجود داشته باشه ما رو ببره. و بازم میگم چون مجبور بودیم که از جریان پاپ آرت استفاده بکنیم، ما اومدیم از اسم پدر که سمبل پدر بودن مسیحیته، بله، استفاده کردیم برای اینکه یه مقدار میگم ما تأکید زیادی برای اکسپت شدن همه چیزهایی رو که توی لایه‌های متن هستش به تماشاش، برای انتقالش به تماشاچی داشت. یعنی این تأکید رو همه جای کار استفاده کردم، هم توی میزانسنا این اتفاق میفته، هم توی انتخاب کاراکترها، هم توی طراحی صحنه و لباس و همچنین نور.
به عنوان آخرین سخن حرف پایانی شما رو میشنویم.
به حضورتون که من اجرامو دوست دارم، اجرای خوشگلیه، احساس میکنم که یه ذره فاصله داره با یه سری از اجراهای دیگه به لحاظ حداقل بصری، به واسطه اینکه حداقل من 7-8 بار کارگردانی کردم و این نهمین باریه که فکر میکنم دارم کارگردانی میکنم، یه ذره بصری تر از کارگردانهای دیگه میبینم آثار رو. لیسانس هم گرافیکه و کارم طراحی صحنه و این بصری بودنه به نظر من برای مخاطب خیلی جذابه. من هم سعی کردم از المانای بصری استفاده کنم، هم از موسیقی سعی کردم استفاده بکنم، سعی کردم که از این ور برم سراغ اجتماع مخاطبی، نه از جهاتی که به شدت حرف هست راجبش که فلانی فلان کرده که مثلا الان خوب میفروشه یا اتفاقات این شکلی. سعی کردم که از تکنیک ها استفاده کنم برای اینکه مخاطب بیاد توی سالن.
سپاسگزارم از آقای امیر سرافرازیان بابت حضورشون در این گپ و گفت. من پرند محمدی قدردان حضور صمیمانه شما هستم و همه شما عزیزان رو تا گپ و گفتی دیگر به خدای مهربان میسپارم. سلامت باشید و سب.